بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وافضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين، العبد المعيد والرسول الامجد، الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بمحمد، وعلى آله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا بهترین زاد توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گذار دهیم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راه قرآن، راه انبیا، سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. که از آن تعبیر می شود به سبک زندگی اسلامی. یکی از آموزه های مهم زندگی الهی مدیریت عفاف در دو حوزه اقتصاد و اخلاق هست. عفاف اقتصادی همونطوری که در خطبه های نماز جمعه قبل عرض کردم، یعنی کسب حلال، درآمد مشروع و پرهیز از تمامی درآمدهای حرام و شبهناک، و عفت اخلاقی یعنی مسئولیت انسان، حفظ و حراست انسان از ارتکاب گناه در حوزه امور اخلاقی و جنسی. در رابطه با عفت اقتصادی سخن گفتیم و امروز به تفصیل پیرامون عفت اخلاقی مطالبی عرض میکنم. در جاهلیت فضای خانواده ها، فضای اجتماعی این چنین بود که فساد اخلاقی در جامعه گسترده بود و بنیادها و بنیانهای زندگی و خانواده ها تحت تأثیر این موضوع بود. زنان در خانه امنیت نداشتند، در جامعه امنیت نداشتند، زنان به عنوان یک کالا و ابزاری برای خدمت و لذات جنسی برای جامعه محسوب می شدند. خرید و فروش می شدند در حوزه بردهداری و شرایط بسیار سختی در زندگی و کانون خانواده حاکم بود. اما اسلام که آمد، یکی از مهمترین ارکان جامعه را خانواده اعلام کرد و رکن اصلی خانواده را زن خانه، زن خانواده، مادر خانواده اعلام نمود. برای زن حریم قائل شد که حرمتش بر همه واجب هست و برای زن مقامی قائل شد که در قرآن شما میبینید وقتی که از حضرت مریم سخن میگوید، وقتی که از حضرت زهرا سخن میگوید، میفرماید او کوثر هست. یعنی تمام خیرات و برکاتی که بعد از آن ایجاد میشود از وجود مبارک حضرت فاطمه زهراست. و وقتی که دشمنان پیامبر به او می گفتن ابتر، خداوند در مقابل این طعنه‌ها به او دختر داد، یک بانو داد. مقام زن اینقدر بالاست، هم خود موضوعیت دارد یک زن چون فردی از جامعه هست، هم منشأ تربیت فرزندان در خانه هست و هم مدیریت اخلاقی و مدیریت زندگی شوهر نیز عهده‌دار هست. بنابراین زن در جامعه و از دیدگاه اسلام یک وجود مبارک، پرارزش، مؤثر و اساسی است. به همین خاطر خداوند فرموده است که یک زن حریم دارد و حریمش، پاسداشت این حریمش بر همه واجب هست. و به خود زنان گفته است که این حریم را باید ابتداءً خود حفظ کنید. و حتی خطاب کرد خداوند به پیامبر، گفت اول زنان خودت، دختران خودت. اینقدر این حرمت حریم واجب بوده و اساسی است. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک، بعد می فرماید و نساء المؤمنین. بدین جهت هست که اگر در جامعه فساد اخلاقی به هر شکل ممکن، چه به شکل ساده چه به شکل فساد گسترده صورت بگیرد، کانون جامعه به هم خواهد ریخت، اساس جامعه دچار دگرگونی و سقوط خواهد شد و اولین کانونی که سقوط میکند خانواده ها هست. بنیان خانواده رو برن میگذارد. یکی از مهمترین امور صیانت زنان و بانوان و دختران و همسران و کانون خانواده، حریم اخلاقی بانوان هست. این حریم باید همه پاس بدارن. چه اعضای خانواده، چه محیط بیرونی و چه خود بانوان. اگر در یک جامعه ای مثل الان در اروپا که شما ملاحظه میکنید، یا در جاهلیت که شما در تاریخ خوانده اید، فساد اخلاقی صورت بگیرد، قطعا هم در اون زمان مشکلات عدیده رو خواهد داد برای زنان و خانواده هاشون، هم در نسل تاریخ بعد از اونها. بدین جهت هست که عفت اخلاقی یعنی پاسداشت حریم اخلاقی جامعه به ویژه بانوان، یک امر اساسی و بنیادین هست برای سلامت جامعه و خانواده. و همیشه شیطان و جنودش، همیشه جهان ضد اسلام، ضد ادیان، هدف اولین اونها در جغرافیای جمعیتی جهان ادیان بانوان بودند. می آمدند با ترویج آرام به آرام جدایی زنان و خانواده ها از عفت اخلاقی به سمت فساد اخلاقی می کشاندند. به همین جهت هست که شما الان می‌بینید یکی از برنامه‌های بسیار گسترده جهان سلطه به ویژه صهیونیسم و امریکا، ترویج فساد اخلاقی در درون خانواده هاست از طریق ماواره ها. بدحجابی، ایجاد ارتباطات نامشروع، بازگذاشتن و شکستن حریم عفت اجتماعی و تبلیغ آن، و از اون طرف طعن و نقص و نکوهش عفت، این یکی از برنامه‌های مهم جهان استکبار هست. در حالی که خداوند می‌فرماید قل یا ایها النبی، قل ازواجک، ای رسول خدا به زنانت و بناتک و دخترانت و نساء المؤمنین، به زنان افراد با ایمان بگو، یدنین علیهن جلابی بهن، یدنین علیهن من جلابی بهن. این حریم وجودی خودشون، حریم عفت خودشون در پرده ای از حجاب قرار بدند، محجبه باشند، که مورد اذیت و آزار و سوء استفاده انسانهای بیمار قرار نگیرند. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آله و تحیت و سنا می فرمایند اياک ان تتزین للناس، اياک ان تتزین للناس، ای بانوان بر حذر باشید که برای نامحرمان زینت کنید. و تبادر الله بالمعاصی، که در این صورت شما در مقابل خدا با گناه قرار گرفته اید. باز می فرماد سیانت المرأه، حفظ حریم عفت، حجاب، مراقبت های اخلاقی برای بانمان، ان عمل حالها، بهترین چیز برای وجود بانمان هست و ادوم به جمالها، و این باعث میشه که خوبی اونها، بزرگی اونها، کرامت بانوان حفظ بشه. در یک تحقیق تاریخی که اخیراً صورت گرفته، چند مورد از سرویس‌های جاسوسی کشورهای جهان سلطه در باره فساد عرض میکنم. فرانس فانون، جامعه شناس فرانسوی، کتابی دارد به نام انقلاب الجزائر یا جامعه شناسی یک انقلاب. می نویسند سیاستمداران جهان استعمار به این نتیجه رسیده اند که هر حجابی که دور انداخته شود، افق جدیدی را برای استعمار که ممنوع بوده است در برابر او می گشاید. میشل هولباک، نویسنده فرانسوی، می نویسند جنگ بر ضد اسلام گرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنان به پیروزی خواهید رسید. مدیر ارشد انستیتوی لندن، برای مهار کشورهای مستقل باید فرهنگ و اقتصاد آنها را آلوده کرد. مستر همفر، این جاسوس انگلیسی، باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر پوشش و حجاب بیرون آورد. این اندیشه هایی است که جهان سلطه دارد، لذا میبینید آمار طلاق بالا میره، مادران نگران زندگی دخترانشون هستن که در معرض طلاق نگیرن، پدران و مادران نگران پسرشون هستن که دچار مشکل در زندگی نشه، همه با اضطراب به کانون خانواده نگاه میکنن. این اصل اولی و نکته مهم در این رابطه این هست که عفت اقتصادی و عفت اخلاقی باید در جامعه مراعات بشه. اگر مراعات نشه، همه باید نگران باشه، همه از زندگی خودشون باید نگران باشه. لذا اسلام که میگوید عفت اقتصادی و عفت اجتماعی و عفت اخلاقی، میخواهد زندگی ها نورانی، صمیمی، با اعتماد، هر روز پر از محبت، پر از عشق، پر از یگانگی باشد و هر روز این علاقه و انس بیشتر باشد و جامعه یک جامعه پر از امنیت برای انسانها به ویژه بانوان باشند و حریم بانوان و کرامت بانوان همیشه مسون و محفوظ بدوانه. اگر عفت اخلاقی و عفت اجتماعی از بین رفت، اولین ضربه ای که وارد میکند کانونهای خانواده ها رو به هم میرسد. فرزندان طلاق زیاد میشه، بانوان مطلقه زیاد میشن، گرایش های مردم به مسائل خلاف زیاد میشه، محاسبات زندگی به هم میریزه. لذا اسلام گفته است حریم بانوان حرمت دارد، بانوان نگه بدارن این حریم حرمت خود را، و از اون طرف مردان هم این حرمت را پاس بدارند. لذا فرمودن قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و از اون طرف هم می فرماید باز مردان هم همینطور، یغض من ابصارهم، یک فضای پر از عفت موجب این می شود که خداوند به این جامعه نظر رحمت کند و برکاتش نازل فرماید. خدایا همه ما به این امور آشنا و عامل بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علی، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسى ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسى الرضا المرتضى، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الهادی، و الحسن ابن علی الذکی العسکری، و الحجة القائم المهدی، و جل الله على عباده و امنائه في بلاده، بهم نتبر الله و من اعدائهم نتبرأ الى الله، اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله، فانها مفتاح الفلا و طریق النجا. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبت های ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در دیدار با معلمان و فرهنگیان محترم سراسر کشور، افراد منتخب این جمع، مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند که باید برای مسئولان سرلوحه کار قرار بگیرد. فرمودند آموزش و پرورش کانون خلق دنیای آینده ماست، زیرا متکفل تولید نسل آینده است. هرچه هزینه کنیم سرمایه گذاری است. یه جامعه اگر بخواهد موفق باشد باید در دو حوزه علم و تربیت اخلاقی، تربیت دینی، از همان ابتداء زندگی انسان برنامه ریزی داشته باشد و مدیریت. و مهمترین دستگاهی که در این رابطه از همان کودکی، نوجوانی و جوانی در جامعه مسئولیت دارد، آموزش و پرورش هست. آموزش و پرورش موفق یعنی آینده موفق، پیشرفته، توسعه یافته. لذا باید ما در رابطه با آموزش و پرورش سرمایه گذاری بکنیم، هزینه کنیم، زیرساختها، نرم‌افزارها در حوزه رشد علمی به ایجاد استعدادهای نخبگانی برای خودکفای علمی و تولید علم و مرجعیت علمی و از اون طرف فضایی باشد برای رشد ایمان، رشد تقوا، رشد اخلاق، رشد روحی انقلابیگری. فرمودند ما به دنبال تولید نسلی هستیم و آموزش و پرورش باید در این مقام باشد که نسلی دانا، با ایمان، دارای اعتماد به نفس، امید، نشاط، سلامت روحی و جسمی، روشنبینی، با اراده، کم هزینه و پرفایده تربیت کند. یعنی نسلی رو به رعایت تربیت کند که این نسل گذشته از این که بتواند ایران را در تراز انقلاب اسلامی ایران به پیش ببرد، در افقهای جهانی و فراملی بتواند جایگاه ایران را ارتقا بدهد. فرمودن اقتصاد آموزش و پرورش نیازمند بازنگری جدی است، هم در عرصه سخت افزاری، نرم افزاری، خدمت به معلمان، دبیران، کادر آموزشی نیاز به بازنگری است و باید به این عزیزان رسیدگی جدی شود. فرمودن دانشگاه فرهنگیان باید جدی گرفته شود و در ارتقاء سطح دانش معلمان کوشش کردند. سپس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای توصیه‌ای داشتند و فرمودن من تمام مطالب را به مسئولان سیاست خارجی، نخبگان جامعه و عموم مردم گفتم و بیان فرمودن که اگر یک ملت نتواند از هویت و عظمت خود دفاع کند، قطعا در فضای بین المللی به عنوان یک ملت تو سری خور، یک ملت محکوم، یک ملت عقب افتاده محسوب می شود. و شما می بینید در فضای مذاکره مسئولان امریکا ایران را تهدید نظامی میکنن، به شبه نظامی رو میخوان بر این فضای مذاکره حاکم کنن. فرمودن اگر شبه نظامی بر فضای مذاکره باشد، من موافق مذاکره نیستم. ایران یک کشور مقتدر هست، در نظم کنونی جهان و آینده جهان نقش اساسی دارد. امریکا کوچکتر از آن است که بتواند با تهدید نظامی ایران را تسلیم کند و بخواهد اندیشه های خودش را پای میز مذاکره بر ایران تحمیل کرده و ایران را تحقیر کند. بدین جهت هست که مسئولان سیاست خارجی ما و تمام کسانی که در حوزه مذاکرات شرکت می کنند باید از موضع قدرت، اقتدار اسلامی و ایرانی و پشتوانی این ملت حضور پیدا کنند و یک قدم از حقوق مردم عقب ننشینند. ایران اینقدر اقتدار دارد که فرماندهان عزیز سپاه، نیروهای مسلح بیان کردند که اگر شما دیدید پای میز مذاکره اینها با تهدید، با تبختر، با فقر فروشی از موضع قدرت وارد می شوند، امریکایی رو به ما بسپارید، ما میدونیم اونا رو چه کار کنیم. اگر کوچکترین تعرض به ایران اسلامی کنن، تمام دنیای امریکا مورد تهاجم ایران قرار خواهد گرفت. به این بدانن. این نکته در تاریخ سیاسی جهان به عنوان یک اصل مسلم تلقی می شود که مذاکره با امریکای جنایتکار، چپاولگر، بدسابقه، حامی تروریسم چیزی جز پشیمانی در طول تاریخ نداشته است. هر کس با امریکا مذاکره کرده به خاطر اون روح گرگ صفت و جنایتکارش همیشه پای میز مذاکره هر کس رفته پشیمان برگشته، به هیچ چیز قائل نیست جز تسلیم، تسلیم طرف مقابل. و بدانند ایران با رهبری های مقام معظم رهبری، با وحدت و همدلی، با نیروهای مسلح، با سپاه و بسیج، با ارتش عزیز، به حمایت این مردم و ولایت مداری هیچگاه تسلیم امریکا نخواهد شد. از اینجا بنده اعلام میکنم که مردم ایران توافق عالی و مقتدرانه میخواهند، نه فقط توافق عادی، عالی و مقتدرانه با عزت. این خواسته مردم ایران هست و باید بعد از مذاکره تمامی تحریم ها شکسته شود. نه تنها تحریم های هسته‌ای، تحریم های به دروغ حقوق بشری، حمایت از تروریسم که به دروغ اینها به ایران نسبت میدن، در حالی که خود اینها ایجاد کننده تروریسم بین المللی و دولتی هستند. ما باید امریکا را تحریم کنیم، ما باید اتحادیه اروپا رو تحریم کنیم. اونها چرا ما رو تحریم میکنن؟ اونها ضد حقوق بشرن، اونها جنایت ها کردن، اونها کلاهک های هسته ای دارند و به کار بردند. باید جهان امریکا و اتحادیه اروپا رو تحریم کنه. اون کسانی که بمباران هسته ای کردن هیروشیما را، تهدید جدی بین المللی هستند، بعد مردم اونا رو تحریم میکنن، حالا میان ایران رو تحریم کنن. ایرانی که نه، خدمتون که عرض کنم، از دانش هسته‌ای میخواهد نظامی استفاده کند، چون حرام شرعی است و به دنبال صلح جهانی است، خلع السلاح اتمی جهانی است. به همین خاطر هست باید اقتدار ایران، عزت ایران و اسلام حفظ شود و این خواسته مردم هست. محکوم میکنیم مصوبه کنگره امریکا که پیشنهاد داده است و درخواست کرده است که عراق به سه بخش تقسیم شود. شما چوکاری جان هستید که میاد کشورهای اسلامی رو تقسیم میکنید، میگه کیک سال روز تشکیل و جنایت امریکاست جان اسلام که شما کارت برمیدارید و کشور مسلمان شریف بزرگوار و تاریخی عراق را به سه بخش میخواید تقسیم کنید. شما چوکاره هستید که برای جهان دارید تصمیم میگیرید. این توهین بزرگیش به جهان اسلام. باید تمام جهان اسلام این کار را محکوم بکنن. برای خودشون میشینن در کنگره کشورهای اسلامی رو تقسیم کنن که بعد کوچک شون مقابل هم قرار بگیرن و اونها سود ببرن. و از اون طرف نیز محکوم میکنیم جنایات آل سعود را با هیچ قاعده و قانون شرعی دینی حسب هیچ کدام از مذاهب اسلامی اگر اینها قائل به اسلام باشند سازش ندارد حمله کردن به یک کشور اسلامی، قتل عام کردن اونم بی‌دفاع و بعد جلوگیری کنند از امداد رسانی، بچه های کوچک بمباران بشند، زن و مرد بمباران بشند، مردم بی‌دفاع بمباران بشند و از اون طرف منع کنند کمک رسانی و فرستادن دارو برای این عزیزان، حتی به کاروان غذایی حمله کنند. این با کدام قانون اسلام سازش دارد؟ خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند من آزا مؤمنن، اگر کسی ظلم و اذیت کرد یک انسان مؤمنی را مثل مردم یمن، فقط آزانی، به من تعرض کرده است. شما که میگید خادم الحرمین هستید، طبق سنت رسول الله زندگی میکنید، این کلام رسول خداست. من آزا مؤمنن فقط آزانی، من اذیت کرده، به من تعرض کرده، و من آزانی فقط آز الله، و اگر کسی من را اذیت کنه خدا را آزرده کرده است. و من آز الله، به کسی که خدا را اذیت کند و آزار رساند، فهو ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان. مردمان یمن میگن چه خواستن؟ خواستن خود حکومت مستقلی داشته باشن به رأی خود، نه بر اندیشه های امریکا، اروپا و آل سعود. استقلال خودشون خواستن. چون استقلال خودشون خواستن، شما بعد اونا رو بمبارون بکنید، محاصره دارویی کنید، محاصره غذایی بکنید، و بعد از این بدتر برخی از کشورها هم حمایت کنند از اون، شورای امنیت حمایت کند. تمام کسانی که به یمن حمله کردند و از مهاجم آل سعود حمایت کردند، اینها جنایتکارهای جنگی هستند. چه جنایتی از این بالاتر؟ کسی نگوید که محکوم نکنید آل سعود، ما عمره داریم، حج داریم، ما با تمام توان آل سعود را محکوم میکنیم و انشاءالله با امید خدا به زودی مردمان یمن پیروز خواهند شد. روز پنجشنبه سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، امامی که بسیار رنج دید توسط کسانی که قصد خلافت کردند. چند بار او را به حبس بردند، از مدینه به بغداد آوردند، ظلم ها کردند. اما این امام چنان با این عصمت و امامت مدیریت کرد که نام اسلام و تشیع بلند آوازه گشت. امام رضا شبها در دالان خانه می خوابید که از بچه های حضرت موسی بن جعفر نگهبانی دهد. حضرت معصومی یک سحر که آمد خدمت امام رضا، دید ایشون نیست، انتظار کشید، نزدیکی های صبح دید حضرت آمد، ولی خیلی حزین هست، خیلی ناراحت هست. گفت برادرم خیلی شما را آشفته میبینیم. گفت خواهرم، پدری که سالها در انتظار حضورش بودیم به دیدارش شهید شد. مردم جمع شدند در بغداد و حضرت را تشییع کردند. مردم که دانستند این پیکر امام موسی بن جعفر است، از تمام بغداد و اطراف بغداد هله اطراف جمع شدند و تشییع با شکوهی شد. اما لا یوم که یوم که یا حسین، سه روز در بیابان نینوا با سر بریده، پیکر زیر سم ستون رفته، در آفتاب موند. قبیله بنی اسد آمدند، حضرت را دفن کردند. حضرت زینب همینطور نگران بود. اربعین که برگشت دید قبر حضرت ابا عبدالله الحسین ساخته شده و با دست برون نوشتن هازا قبر حسین ابن علی. اینقدر گریه کرد، اینقدر ناله کرد، گفت حسین جان باورم نمی شود من زنده باشم به تو نباشی. حسین جان اگر نامحرم نبود نشان می دادم جای تازیانه ها را. حسین جان فرزندان یتیمت را مادری کردم، نگهداری کردم، اما شرمنده رقیت هستم، در خرابه های شام گذاشته. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای ظهور آقای امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب آل ما بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما. شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، غریق رحمت واسعی خودت بدار. خدایا جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر استکبار گروه های تکفیری آل سعود به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله المعصوم.